بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والمعصومين المعتصمين. بحثمان در نکته نهم بود و مسئله اینکه مجردات مقامشون مقام کثرت نیست، بلذا جنبه جامعیت دارن تا جنبه مجموعیت. وقتی که این روشن بشه، یه نکته در ذهن شما هست که پس هرچه مجموعیتشون یا وحدتشون شدیدتر باشه خب نافذتر هم داشته باشه. یعنی چرا دست من نافذ نیست که در این دیوار نافذ نیست، اما روح من نافذ است، مانع نداره. خب جوابم اینه که خب برای اینکه روح مجرده و یه نحوه وحدت داره. خب حالا هرچه وحدت شدیدتر است نفوذش بیشتره، نافذتر حضرت حق مطلق نفوذن، نافذ از حکم حق. حالا اگه کسی مثلا ذهن بگیره تمرکزی که تمرکز وجودی، ذهن تمرکز مثل ما نیست که تمرکز میکنیم کتاب بخونیم و اینا، این تمرکز حصولیست. تمرکز حضوری یا وجودی اینه که در واقع خودش سیر پیدا میکنه، نفسش نافذ میشه. خب اگه نفسش نافذ شد هرچه اراده کنه تو اون شی ایجاد میکنه. که میدین نا کسی که ذهن میره به واقع، ذهن به واقع نمیگه اینجوری است که وقتی دستش میزنه ده تا قالب یخ رو بشکنه، نه خودش میشکنه. این دست برای تمرکزه، این هیپنوتیزم میگه. یعنی شما دیدین در هیپنوتیزم این اصلا نیازی که دستش رو به چرخونه تا طرف رو خواب بکنه، ضعف از خود اون هیپنوتیزم میره. یعنی چون نمیتونه تمرکز بدون حرکت دست ایجاد کنه، از حرکت دستش کمک میگیره برای تمرکز روش. این ما که دستمون رو بالا میکنیم برای اینکه روحیه فقر خودمون رو بیشتر در ذهن خودمون ایجاد کنیم. یعنی این که ما این فقری ما برای همین هم میگنم که گداها دست بدونه ببریم بالاها. حالا این حقیقت شما که این فقر است محقق بشه. زنم همینطوره، تمرکزش وحدت براش میارد. هر چیزی که وحدت شدیدتر است نافذتر است. خب حالا اگه شما وحدت دون وحدت ضعیفی باشه، یعنی وحدتی که به حق وصل است نباشه، حالا اگه موجودی باشه که وحدتش از شما، از نفس شما شدیدتره، کدوم بر شما نافذن؟ شیطان یه نوع وحدت داره، وحدت خیالیه. اگه شما با ارتباط به عالم دنیا و ماده وحدت ذاتیتون رو از بین بردید، نتیجهش چی میشه؟ وحدت شیطان از وحدت شما شدیدتر میشه. اولا کدوم نافذ میشه؟ اون نافذ میشه. حالا اگه وحدتتون شدید شد، خب اون نافذ نیست، در حدی مرتبه نافذ نیست که اصلا کاری نمیتونه بکنه. عقویم نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. مخلص که اصلا خودشون نمیبینه، مخلص معصوم است، مقامی است که اصلا نقص کثرات برش حاکم نیست. حالا چنین موجودی خب هیچ وقت وحدت شیطانی که یه وحدت خیالیه یه ضعیف است نمیتونه برای نافذ باشه. برای همین این قاعده رو در جای خودش داشته باشی، این که میگن علم و نفس بخوانی، برای این که استاد خودتون میشید. استاد میدونید الانه که این شاگرد در چه مرحله از کسرته، برنامه ریزی میکنه، یواش یواش کسرتش رو ضعیف میکنه، وحدتش رو قوی میکنه، بعد خیالاتش از بین میره. مثلا میرین پیش یه استاد، میگن آقا خیالات هم قویه. استاد که قاعده رو میدونه، میگه از یه جایی شروع میکنه که مثلا یه مرتبه به شما توصیه میکنه که این کارا نکن. اون میشناسه که این کار جنبه کسرت شما را قلبه میده. حاصل این که پس این سوال اینجا مرتفع میشه که اگه شیطان وحدت داره، خب ما هم وحدت داریم. وحدت شدید نافذ است. ما اگه خیلی توجه به دنیا کردیم، زیاد حرف زدیم، کسرتمون زیاد میشه، خیلی چیز دیدیم، نگاهمون به طبیعت به دنیا زیاد بود، نگاه خریداری کردیم به دنیا، کسرت برش برمون غلبه میکنه، نفسمون از مقام وحدت نازل میشه. نتیجه چی میشه؟ که شیطانی که دشمن قسم خورده از زمینه پیدا میکنه، اون حکمش بر ما نافذ میشه. راهش چیه؟ همین که به ما دستور دادن کسرت غذاها، سفره‌های رنگی، حرفای زیادی، نگاه به دنیای زیادی، خودنمایی. خودنمایی یعنی نظر به کسرت دیگه. یه اینا رو نداشته باش. مثلا شما حساب کنید، به مرد ها میگن به نامحرم نگاه نکن، به زن ها میگن که با رفت حجاب کسرت گرایی نکنید، یه کار نکنید، ذهن ها رو به خودتون جلب کنید، یا مرد محرم جلب ذهن ها بشید. خب برای این که میخوان در وحدت نگهش دارن، در وحدت که نگهش بدارن شیطان ضعیف میشه، حکمش. و برعکس حضرت حق حکمش جاری میشه، چون که پذیرفته این که حضرت حق حکم کنه. این وحدت ذاتی نفس که اون جلسه بحث شد باعث میشه که ما متوجه شیم. پس حقیقت ما وحدت ماست، وحدت ما عارض ما نیست. برعکس چیزی که وحدت ما را از بین ببره عارض ماست. مجرد وحدت ذاتی شسته همون دلایل ساده، وقتی که نصف نمیشه، تقسیم بردار نیست، مکان من نیست، زمان من نیست، خودش اینجوریست. نه اینکه زمانمندی را ازش گرفته باشن که بگم عارض شد، ذاتش آنچنان است که زمانمند و مکانمند. خب پس یعنی وحدت ذاتشه. وقتی وحدت ذاتش شد، حالا نفس شما که مجرده، وحدت ذاتشه، یعنی چند قسمت نمیشه. خب برای همین هم گفتیم هر گونه بعدش به شکل جامعیت درش هست، یعنی غرق در خودشه، ابعاد نفس غرق در وحدت ذاتی نفس هست. این مقدمات باعث میشه که این جمله که خب انسان هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه رو غریبه میدونه، نمیخوام دوباره قاعده رو گم نکنیم، هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه نمیخواد، غریبه میدونه، چون خودش عین وحدت هست به وحدت احدیت حق. خب حالا این بدنش رو هم، این چیز عجیبیه، سوالم کرده بودیم، این بدنش رو هم ببینید از اول میسازه برای خودش، در دور جنینی روح بدنی برای خودش میسازه، چون میخواد در بیرون از درخ میره بکنه، انگشتان میسازه مناسبه این که از درخ میره بکنه، و چون روح گرگ گرگه و روح گرگ میخواد بدره، چنگالهایی میسازه که بعد که میاد تو این دنیا چکار کنه؟ بدره. یعنی روح بدن مناسب خودش میسازه. خب حالا این بدن خودشه، برای همین هم وقتی میاد تو دنیا بدن خودشه، یک نحوه یگانگی با خودش داره. چطوری شما بچه خودتون رو با بچه همسایه آخرش دو نوع میدونید؟ درسته؟ آخرش خیلی با خودتون فهم، خود من کجا؟ بچه‌م کجا؟ اما آخرش یه نحوه یگانگی داره. برای همینم بچه شما سرش بشکنه با بچه همسایه سرش بشکنه، آخرش یه نحوه حالت برای ما نیست، چون یه یگانگی هست. چیزه عجیبیه که در قیامت تمام اعمال ما که عین ماست، حالا شما حساب کنید این اعمال ما بد باشه و عین ما باشه، یه ذره شما بچه مون یخته بد است با بچه همسایه ولی چقدر فرق میکنه؟ حالا یادتون باشه تمام اعمال ما در قیامت تطلع و علم افعاله، جان ما اومده بیرون، چطوری بچه ما یه ذره آهنگ نزدیکی به قلب ما داره؟ خیلی سختمونه بد بچه این باشه. حالا خودمون در بیرون تجربه کردیم و بد باشیم. خب بدن ما بدنی مال خودمون، خودمون ساختیمش، هیم تو دنیا خودمون داریم این بدن را میسازیم. بدن من هست، من غذا بخورم بدن من میشه، رابطه با من داره. من گوسفند غذا بخوره، همون غذایی که من میخورم بدن من نمیشه، بدن اون میشه. پس در واقع بدن من بدن روح من است. من شش ما شما یه آدم ها با یه گوسفند یه جا یه اتاق بذار یه غذاشون هم بدیم، هر دارم مثلا کاهو بده بهشون، هیچ وقت که گوسفند آدم نمیشه یه آدم گوسفند. پس این بدن مال روح هست، نه مال غذا و جسم. جای خودش تو بحثای معاد اینا خیلی عالی بحث میشه، اما همینطور بدن من هست. حالا که این بدن من هست، همطور که من وحدت ذاتی دارم، یه نحوه وحدت با این بدن دارم، کهش میگن وحدت انزمامی. نه یعنی نه این منم نه جدا از من هست. عجیبم هست، مولا صدرا میگه یکی از معجزات عالم هست که جسم اینقدر اومده از همنشین چی شده؟ روح شده. خیلی عجیبه. بلکه همینه که عرض کردم تو این بدن هم نه یه جوری یگانگی داره با روح، روح ساخته هستش. حالا این بدن من یگانگی منو از بین نمیبره. حالا اگه یه بدن دیگه‌ای به من وضع کردن، مثلا کلیه دیگه‌ای به من دادن، اینجاست که شما میبینید که گاهی این کلیه را پس میزنه. چرا؟ چون بدن خودش هم میخواد. این که این پیوندی که میخواد بزنن باید خیلی دیرهاشا را رعایت کنند و خیلی پارامترها را رعایت میکنند که روح حس کنه یگانگیش مختل نشده. وحدت ذاتی نفس خیلی کار ازش میاد، باید خیلی فکرها را اصلاح کرد. بر همین شما وقتی میخوان یک کلیه پیوند بزنن عموما سعی میکنن خواهر و برادر باشن، تازه بازم باید خیلی پارامترهای دیگه هم باشه. تازه بعد از نمیدونم مورفی میزنن کلی این ذهن رو مشغول میکنن که بیداری طبیعی نداشته باشه، که نفهمیدیم کلیه کلیه خودش نیست. بعد که یواش یواش خوب شده اینا هی مورفینو کم میکنن، تازه یه مرتبه این کلیه داره کار میکنه، یک سلن هست کار میکنه، نفس تدبیرش به بعد یک زد پس میکنه، یه مرتبه شما دو روزه ریخ به هم همه. یه چیز عجیبیست که باید یگانگی باشد. نفس اصلا ساده تر بگیم ناخون از اون بشکنه، اگه نرسیم به این که بالاخره اینا میشه چسبون باید بکنه. نفس اینقدر برش یگانگی مهم است که باید نسبت به بدنش هم این یگانگی حفظ بشه. میخوام نتایج وحدت ذاتی نفس رو بگم. چیز مهمی نیست از که بخوام خیلی روش بمونیم. حالا در این صفحه 48 یه مثال فوق‌العاده عالی رو بابش رو باز کردیم که این رو هم سریعا دلم میخواد بگم و نکته دهم رو اگه بگم تقریبا میتونیم بگیم که بحثمون تمام شده است و همین امروز هم سعی میکنیم بحثات جمعش کنیم میرسیم بدون اینکه شتابی داشته باشیم. این در عنوان نمونه ای از ایجاد و خلق رو خوب دقت بفرمایید. گفتیم که چی؟ این قاعده را که شما دارید که هر مخلوقی هر چه به حضرت حق نزدیکتر باشه مقام وحدانیش بیشتره، هر چه از حضرت حق دور باشه به عالم ماده نزدیک باشه جنبه کثرتش بیشتره، در حدی که عالم ماده عین کثرت عین کثرت. انشاءالله حرکت جوهری که بینش خیلی خیلی خوبی به ما میده نصیبتون بشه. عجیبه این معارف رو ما از دست بدیم. حتما گوش دادیم در شرح حال جناب میرزا یه الهی قمشین این فرماد که میرزا یه قمشه بزرگ منظورم است نه محیدی. اونجا میرزا جهانگیر خان قشقایی میگه که رفتم بالاخره خدمت ایشون رو گیرش بردم گوشه تهران توی قهوه خانه اسفار دستم بود. حالا پدر عرفان شیعه جناب قمشه میگه که رفتم خدمتش که اسفار بخونم دم حفظه، اصلا اسفار رو بانه کرد و شروع کرد بحث کرد. میرزا جهانگیر خان قشقایی میگه که یه مقداری برام هست واقعا دم دارم دیوونه میشه، این همه معارف رو اینجور جمع و جور داره برامون. یه خود جناب قمشه‌ای هم متوجه شد که من دارم از دست میرم فشار به اومده، همون شعر مشهورا قوت می بشکند ابریق را، گفت قصه تو قوت می بشکند ابریق را، ظرف را داره. این که انسان گاهی معارف عمیقی را تو یک اندیشه جمع جور پیدا کنه این کار خوبی. یکی از اون اندیشه های کلاسیک دقیق نظریه حرکت جوهری جناب سلمان فردهین رحمت الله علیه، اونجا این بحث خوب میشه که عالم ماده عین کثرت هست و بعد هرچه به بالا بریم خب کثرت ضعیف میشه، وحدت شدید میشه. وقتی اینا داشتیم حالا میخواییم بگیم که یه مثال را خوب میتونیم بزنیم که نحوه صدور این کثرت ها از ذات وحدت احدی چطور است. یه مثالی است که آدم ها وارد یه معارفی میکنه. در صفحه 49 پاراگراف 3 این بابا باز کرده است که شما چطوری میشه وحدت مظهر کثرت بشه. میگه خودت فکر کن، گاهی یه علمی داری فقط خودت داری پیش خودت، میبینی که اون علم فقط علمه پیش تو. خب حالا اگه تصمیم گرفتی این علم رو ارائه بدی، میبینی اون صورت علمیه، حالا که اراده میکنی اراده میکنی که ارائه بدی اون صورت علمیه را، یه مرتبه میبینی که الفاظ و جملاتی اومد در خیاله، چون که ارائه بدی دیگه. حالا اون الفاظ و جملات که صورت اون صورت علمن و صورت اون علمن یه جنبه کثرت پیدا کرده، حالا اون جنبه خیالی الفاظ و جملات ظاهر شد، شد چی؟ خود الفاظ و جملات. حالا هرچی بیان کن چی پیدا میشه؟ کثرت پیدا میشه. هرچی بریم بالا، در وقتی که اصلا قصد گفتن نداشتی، فقط یه جنبه وحدانی داشت، هیچ جنبه کثرت نداشت، یه علم بود. همین که اراده کردید که بگید، همون صورت علمیه عقلیه در خیالاتتون صورت الفاظ و معانی و جملات ظاهر کرد، ایجاد کرد. همون الفاظ و معانی و جملاتی که در خیال بود ظاهر شد، شد چی؟ ماده. الفاظ ماده است، الفاظ صوت است، حرکت است، حرکت و صوت ماده است. عجب، این صورت‌های مادی ریشه در کجا داره؟ در اون حقیقت مجرد معنوی. شاید متن نیاز باشه یه نگاهش بکنید، من میخونم. شما وقتی یک مطلب علمی را میدانید ولی قصد بیان آن را ندارید، در این مرحله تصور خاصی از کلمات و جملاتی که باید به وسیله آنها مطلب علمی تان را بیان کنید در ذهن ندارید. اصلا فقط پیش خودتونه، یا حتی ترتیبی را که در استدلال به صورت صغرا و کبرا باید رعایت کنی در ذهن ندارید. اصلا فکر اون گفتنش ندارید که اینا را به صحنه بیارید. بدیهی است که در این مرحله حتی هیچ اراده‌ای برای تحرک زبان و بیان الفاظ هم خب ندارید. یعنی در این مرحله هنوز لفظی که آن مطلب علمی را بیان می کنن به صورت پدیده طبیعی موجود نیست. خب حالا اگه تصمیم گرفتیم که بگیم، آنی که اراده کردیم، حضرت عقل اگه اراده نمی کنه خلق کنه؟ شما اگه اراده کردید که بگیم، بابش باشد اول صور ذهنیه معانی که این جمله این معنی میده، این لفظ این معانی میده، چطوری ترتیبش بکنم که بتونم ارائه مکنونات علمی رو بگم. همه اینا اومد کجا بود؟ اصلا نبود، ظاهر شد. حالا تازه ظاهر شد در متن چی؟ برزخ. از عرش اومد کجا؟ برزخ. مفاهیم عرش اینا عجیبه با، میگه که بعد از این که خلق کردیم فستوا علی العرش، حالا فرماندهی میکنیم، اومد از عرش به برزخ و عالم مثال و عالم ملکوت. اینا همش به یه معنا ذهن شما در عالم انسانی همون عالم ملکوت و عالم مثال و برزخ است در عالم خارجی. بعد همون حتما شنیدین دیگه، تمام عالم ماده از عالم ملکوت صادر میشه، تمام عالم ملکوت از عالم عرش، یا به تعبیر فلسفه فلسفه یه جور حرف زده است، دین یه جور، اما با هم میخونه. در فلسفه میگن عالم جبروت، در دین میفرمان که عرش، بعد از اونجا صادر شده است، یعنی جبروت و ملکوت و ناسوت. عالم ماده را میگن ناسوت، واژه‌های یونانیه. در دین عرش و کرسی و عرض، عرض این عرض میگن. در باطن قیامت و برزخ و دنیا، اینا همش جا خودش داره. بعد خب اینا صادر شد، یعنی منظور این که میفرمان این الفاظ مادی مبناش عالم غیب است. حالا این سوالم براتون پیش میاد حل میشه، کل این ماده وقتی قیامت چی میشه؟ قیامت میشه چی میشه؟ چی برمیگرده سر جا خودش؟ مطویاتون به یمینه، کتب این نام ها قدیما لبودیم باز میکردن میخوندن بعد جمع میکردن. حضرت هر اون فهمت قیامت اینجوریه، دنیا رو باز کردیم، نازل شده است، دست شده است ماده، جمعش کنیم میشه چی؟ برزخ و قیامت. حضرت عیسی علیه السلام مگه نازل شده، روح نازل بشه میشه جسم ماده. و حضرت عیسی علیه السلام رفتن به آسمان، یعنی مثلا بدنشون رفت آسمان سوم، اون گوشه نشسته است یا همچه بره بالا دیگه مجرد شده، یعنی اصلا نازل بشه بدن مادی، صاعد بشه مجرد، اونجا صاحب عالم از حضرت عیسی، یعنی یه گوشه نشسته است. اگه نگفتیم اونجا کثرت نیست، درجه هست، یعنی یه عالم از عالم عیسی. آسمان هفتم عالم محمد صلی الله علیه و آله، عالم بعض انبیاء حضرت ابراهیم، اینا صاحب اون. هی بالا برید وحدت زیاد میشه، از این ابعاد مادی کم میشه. نمونش چی؟ من الانه، حالا خوب به این نکته دقت کنید، من الانه از عالم عقل الفاظی رو آوردم در عالم خیال، آوردم در عالم ماده. حالا چرا شما از این الفاظ پراکنده مادی معنا میگیرید؟ برای اینکه رفت داره، خیلی به این گوش بده، یعنی این ماده منقطع از اون مجرد نیست. پس آنی که ماده را میشنوید وقت میشین به چی؟ چرا خودتون نمیپرسین چرا ما این تو صوت میشنویم اما معنا میفهمیم؟ بلکه صوت نیست، معناست نازل شده. چرا مثلا یه آب حیوان که مثلا میخونه شما ازش معنا نمیگیریم؟ خب اگر از معنا صادر نشده، این چیز عجیبیه که شما فکر میکنید صوت میشنوید، شما در دل این صوت یه اتحادی با عالم معنا را میابید و منتقل میشین به همون عالم معنا. برای همین در صفحه 50 این مثال سینتی کنگ نمونه ای از ربط عالم خلق و عالم امر نمونه. ما تو این درس معرفت و نفس خواستیم باب بحث باز بشه. شما شاید تعجب کنید خب انگار که خیلی بحثا مونده است، این که عرض کردم اگه این علم باز بشه در ذهنتون، خیلیش نیاز نیست که دیگه شما از کتاب و مدرسه استفاده کنید، خودتون دائم من قول میدم دائم چی میشه؟ انگار میهی براتون اومد، قبلن هم میمد زبونه از چون نمیفهمید. این که میفرماد نماز شب عصب تیز روی، عصب تیز روی. برای همین اگه کسی اهل این فکر را باشد اون همیشه بی نماز شب بخونده، این مسئله براش حل شد، قبلن اصلا این خبرها نبود. یعنی انتظار همین را داشته باشید که همه چیزا به شما نگن، کتاب به
خودتون رو بتونن نشونتون بدن، هی ورق بزنید، تنهایی، خلوت، تفکر، نماز شب، اینا خیلی کار ازش میاد، اینا خیلی جلو میبرن آدم را. خب عالم امر این نمونه ای از ربط عالم خلق و عالم امر. عالم امر یعنی عالم مجرد دیگه، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر یعنی بی زمان، بی زمان، بی مکان، کن فیکون. عالم خلق یعنی تدریج، خلقت سته ایام زمان میبره، خلق بی زمان، با زمان. آیه قرآن همیشه این باشه، ولی الله خلق و ولی خدا هم یه ایجاد با زمان داره، هم یه ایجاد بی زمان داره. پردوش یعنی ایجاد، مثلا روح ایجاد با زمانه یا بی زمان؟ بی زمان. یسالونه که عن روح، قل روح مر امر ربی، نمیشه که از خلق ربی باشه، اما تن شما از خلق ربیه، تن شما خلق ربی. آسمان زنی خلق از سماوات بلد، اما روح که خلقه، نمیشه که امره، امره کن فیکون، امرهو امرش کن، روح از جنس امره. خب حالا همینجا شما این بحث رو ببینید، شما الان صبرز یعنی عقل دون عالم امر، خیال دون عالم امر، الفاظ دون عالم خلق. حالا ربطش مشخص شد، یعنی عالم امر ربط داره به عالم خلق، یعنی اون چه که در عالم خلق هست ریشه داره در عالم امر. نمونش چی؟ الفاظ شما که جنس خلق است و تدریج است و مقدم و مؤخر داره، اینا ریشهش در کجا؟ در عالم امر شما. حالا چه امر ملکوتی؟ عالم امر، هم ملائکه از عالم امره، هم روح از عالم امره، اما روح مقامش بالاتره. عقل شما از مجردات هست، خیال شما از مجردات هست. تنزل ملائکته به روح، آیه دوم یا اول سوره نحل. تنزل ملائکته، ملائکه را نازل کردیم به کمک چی؟ روح. من امرهی، چه از امرشه، کدوم از امرشه؟ پردوش از امرشه. اینه که عالم امر خودش یه عالمه. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که نماینده گورباچوف شوارتناتز اومد که جواب امام را بده، چرندیاتی نوشته بود که مثلا خوبه با ما، امام دیدیم که وسط جواب گورباچوف کشوار نسته بلند شد رفت، بعد همجور واسطه گفتن. چی گفتن؟ ما میخواستیم ایشونا به یه عالم وسیع تر وارد کنیم. نه خواستی حرفا چیه شما میدونیم؟ دوباره هنوز از عالم ماده اومدیم برای ما جواب ما رو بدیم، ما میخواستیم شما رو به عالم امر دنیایی سگه کسی واردش بشه. خب حیفه که همیشه این باشه طور دینداری کنیم که وارد عالم امر بشی. این خیلی بد است که قرآن رو بیاریم پان، امام حسین رو بیاریم پان. به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، به جای این که دستمون رو بدیم به دامن حضرت ابو عبدالله بالا بریم، پای حضرت ابو عبدالله رو میتونیم پایین میاریم. این چه کاریه؟ وقت ما را محروم کردن از اون عالم امر. این بحث خوبیه. خب حالا همینجا باز دوباره داشته باشید، حالا شما از عالم امر دون هی عالم خلق رو دارید ارائه میدید. حضرت ربم خب همینطور هی ایجاد میکنن پشت سر هم. حالا شما وقتی از عقل دون تجلی دادید معانی را به خیال، از خیال تجلی دادید به الفاظ، هی کم میشه، مثل باران است که اگه ابر را هی ریختن دیگه تمام بشن یا اصلا تمام شدنی نیست. از تجلی نه تجافی، اصطلاح ها یاد گیریم، ما یه تجافی داریم یه تجلی. تجافی یعنی همین باران از بالا که بیاد پایین، میگن تجافی، یعنی اون بالا نیست. اما تجلی یعنی اصلا خزینه تمام نمیشه. حالا حضرت پروردگار هرچه ایجاد کنه که فرق براش نمی کنه، چون تجلی. نمونش چی؟ نمونش این که شما از اندیشه دون هرچه به لفظ بیارید تنه می کشه، مثل یه ابری نیست که بارون که بده تمام بشه. خب حالا وقتی که این الفاظ را من میگم تماما وحدت داره با چی؟ با تفکرم. پس این الفاظ و تفکر و تعقلم یه وحدت داره دیگه. ظاهرن این الفاظ من یک کلمه شده حالا گفتم بعد کلمه آخرن این سر دیگه ظاهرن در دل زمان و مکانه، اما حقیقتا وحدت داره. یعنی این کسرتی که شما در الفاظ بنده میبینید اون وقتی که وصلت به عقل و اندیشه من میبینید که یه وحدت داره. بنابراین این نیم ساعت حرف زدن یک وحدت داره، خودتونم قبول میکنید. حالا تمام عالم ماده از کجا اومده؟ از مقام امر وحدانی. بیچاره اونایی که عالم رو کسرت بنهای وحده، تمام عالم وجود منبسط عالم خلق یه یگانگی درش هست. اشتباه میکنن اونایی که فکر میکنن میشه اینجای عالم کاری کرد و بقیه عالم عکس العمل نشان نمیده. بهترین قسمت که من میخوام تاکید کنم و رد بشم روی همین رابطه الفاظ با معانی که بعد نتیجه بگیم رابطه عالم ماده با عالم معنا یگانگی هست. حتی شما وقتی داریم حرف میزنیم اگه دیدیم یه حواستون واقعا رفت یه جا دیگه میبینیم نظم حرفا به هم خورد. این نشونه این است که این حرفا از یه جای دیگه آمده. آدم در حین حرف و عقلش از دست بره دیگه این الفاظ یا اصلا دیگه واقع نمیشه یا هیچ ربطی به اون قبل نده، انسجامش از دست میده. این نشون میده که پس الفاظ حقیقتا حامل معنایی که از اون بالا اومده. اگه انقطاع واقع شد شما این معنا دیگه در صحنه نیست. پس وقتی معنا در صحنه است الفاظ معنادار تجلی عالم امر غیبی است، عین این در عالم ماده است. اینا رو به عنوان مثال عرض کردم که خودتون را بیفتید توی اینکه تمام عالم رو به هم رفت بدید، تمام عالم وجود با شما رفت دارید. در نصفه دهم که تذکر خیلی خوبی است برای افق دید خودمون و خیلی هم زیبا به نظرم داره به انتها میرسه، در نصفه دهم متن نگاه کنید. دیگه همچنان که نفس باطن تن است، تا اینجاش که مشخص. این واژه باطن را متأسفانه ما گاهی بد می‌فهمیم. باطن غیر داخله. تو متونه مثلا عالم غیب باطن این عالمه، یعنی داخله. مثلا من باطن تنم، یعنی تو تنم، رو تنم. چه حرفانی باطن یعنی یک ساحت و مقام دیگه. روش فکر کنید، مثال خیلی خوبیه. تن شما بله باطن داره، اما این تن من، حرفای من، فکرای من از من داره میاد دیگه. خب این من باطنه، تن منه. حالا بفرمایید این باطنه به چه معنا؟ یعنی در مقام برتر است، نه در مکان برتر. خب همین حالا عالم برزخ متن نگاه کنید. همچنان که نه باطن تن است، به همون معنا که گفتیم عالم برزخ هم باطن عالم ماده است. حال این وقت تو روایت هم میخونید که برزخ خیلی این معرفت خوبیه. خب حالا متن ادامه بدید. و در هنگام مرگ انسان زمین قبر تن و برزخ قبر من انسان است. خب همه بدبختی ما حمال همه، یا انسان ها دوتا مشکل دارن که نمیشه جلو نمیرن، کشن به در قیامت رو پل نمیرن. خب برای که روحشون جلو نرفته است، پولیس ترا نمی یه چیزایی فکر کردن که جلو نرفت. نفس رو نمیدونه. اصلا انسانی که نفس رو نشناسه، خودش رو فقط تن بدونه، این کجا جلو میره؟ نمیتونه سیر کنه. دو تا مشکل ما همیشه داریم، یا قبر رو نمیشناسیم یا من رو نمیشناسیم. قبری که تو دین میگه تماما، اینا یادتون باشه، هر وقت دین میگه قبر یعنی برده. متاسفانه ما برای خودمون یه چیز ساختیم به نام خاکا. آیده واحدم یه نمونه برای اون آوردم، اصلا رسیدیم اون جزوه ما راجع به معاد، یا اون کتاب بسیار خوب آیت الله محمد شجاع، اینجا آدرس دادم، به نام معاد یا بازگشت به خدا، دو جلد نگاه بکن. ملا صدرا از همه بهتر در جلد هشتم و نهم اسفار گفته، از کشای ترجمه شدیده باشه. خب اینجا از امام صادق راوی میگه که صحبت این از راوی میگه که یبن رسول الله، شیعیان شما بعضی هاشون همچی خوب نیستن، از این فرما اینا تو برزخ عذیت میشن، تو قیامت راحت. جمله این است ولیکنی ولله اتخوف علیکم فی البرزخ، من از برزخ شما میترسم که تو برزخ عذیت میشین به جهت ضعفای اخلاقی و عقیدت. راوی میگه پرسیدم من برزخ، برزخ کجا؟ بالا القبر. یعنی هر وقت ما میگیم قبر، منظور کجا؟ برزخ. حالا شما این روایت هایی که مثلا روایت هایی فوق العاده عالی داریم، معارف ها نباید بر روایت داریم، هر روز صبح قبر میگه که انا رأیت القربه، انا رأیت الوحشه، انا رأیت الدود. دود یعنی مارمون. یکی یه وقت میگه قبر حرف میزنه، برای قبر حرف میزنه، اما چی گفت خواهد حرف میزنه؟ میگه از اول یه ذهنیتی برای خودشون ساختن. خب حالا همینجا من این روایت مشهوری که همه دونم بلدین ده آوردن که دیگه ببینیم اینا میتونیم جا بندازیم تا این ذهن بره. اگر نه نمیرید، اگر نه شما تو دنیا سیر نمی کنید، اگر سیر نکنید روز قیامت کلسترات نزد، کلسترات رو باید روش رفت. در روایت داریم بعضی ها 7000 سال طول میکشن تا برن، بعضی ها مثل برق خاطر می. همه 7000 سال چیه؟ جون میکنه تا یه سب بفهمی، 10 سال طول میکشه تا بفهمه قبر یعنی چی. خب این کی میخواد بره؟ اما اگه اینا رو فهمید همینطور میره. اون روایت مشهور که داریم که هست که حضرت رسول صلوات الله علیه در تشییع جنازه که از یاراشون سعد ابن عباده، سعد ابن عباده یکی از یارای پیامبره، من میگه بخوام دهلی اون روش نشونه خوب بده، چمران امام خمینی رحمت الله علیه و همین دیده، یعنی آدمی همین خصوصیت، یعنی اگه بخوام حساب کنی با همین بادر با خاله با صفایده. خب حضرت وقتی اینا تشریحش میکردن پا به رحمه، بعد یه طرف تابوت هم گرفته بودن، یه طرف هم ملائکه گرفته بودن با یه صفایی. خب بعدم رفتن خودشون رفتن تو قبر، قبر خیلی منظم کردن، خودشون سرده گذاشتن تو قبر، دهده گذاشتن. مادرش گید خیلی عالیه، پیغمبر خدا اینجوری داره تحلیل میگه. خب معلومه طبیعتش، گفت که سر بهش مبارکه. حضرت فرمودن چیا بهش مبارکه؟ همین حالا قبر گرفتش فشار. گفت یا رسول الله برای چی؟ فرمودن با خانوادش بدخلقی میکرد. خب اینجا حالا چند تا چیز گیره میاد. اولا حالا میخوام همین رو بگم، من کتابا نشونه دادم صفحه 53 رو نگاه کنید. اولا یکی از علتهای فشار قبر چیه؟ سوء خلق. خب این اولا. ثانیا اگر این فشار از طریق قبر خاکی انجام میگرفت، مسلم همه حاضرین اون رو میدن. چون میرم اگه خاک طبیعتش میدن، اگه یه جاش جمعی رو یه جاش پای پارش دیگه، یه جاش باید بشکافه دیگه. سوال زن، خب چرا فقط اگه مادی بود باید فقط پیغمبر میدن یا همه میدن؟ معنی باید همه میدن. پس حالا اینا رو تو ذهنتون بسپارید که اولا اینا بعدا دیگه انشاءالله مطالبه. سه چیز قبر برامون میسازه: اخلاق، عقاید، اراده ها و اعمال. این اعمال هم که شنیدین تو روایت یعنی اراده ها، اراده به عمل. خود اول که اونجا نیست که، قبر شما یعنی شما وقتی میبینید توی از این دنیا میرید، قبر دوره دونه میگیره. سه تا چیزه: اخلاق، اخلاق شما قبر شما میشه. حالا اگه حسود باشه میگه همین دنیا و حسادت فشار به تو نمیاره، خب اون دنیا صورت پیدا میکنه. بچه انشاءالله در چیز نگاه کنی، در تفسیر سوره واقعه تا یه حدی الحمدلله اونجا بحث شده، اونجا خوب کار کنی، مفصل هم هست. خب فشار فقط این که صورت میگیره یکی از عالی ترین بحثای قیامت است. اهل بیت ما اسرار را برای ما فاش کردن که اصلا تو دنیا مقایسه نمیشه کرد. این که شنده میگن که هر کس از ما نیست اگر که معاد رو جسمانی ندونه، یعنی هر عقیده ای و اخلاقی و اراده جسم میشه. خب بوش بدی جسم میشه، اما جسم جنس اون دنیا یا جسم جنس این دنیا؟ اصلا مگه این دنیا میمونه؟ یام تبدل الارض غیر الارض، اصلا کل این دنیا غیر این میشه؟ اشرقت الارض به نور ربها، جنس اون دنیا، اما جسم مطابق عمله. اصلا اون که شنده اگه کسی بعضیا اینقدر شکلشون اون دنیا زشتر که احسن و منهم قردت و الخنازی، خوک و میمون از ما قشنگ کنن، جسمشون اینجوره دیگه. حالا این جسمشون جنس چیه؟ اخلاقشونه، جسم جنس اخلاق. اینا از عظمتهای اهل بیت کس مردم بیچاره که خب آنی که میگم جسم یاد چوب میفتند و سنگ و آجوب. بین جسم و جنس رو مردم و من تفکیک نمی کنن. معاد جسمانی گفتن نه معاد جنسانی. همین جا یه مشکلی هست دیگه. خب حالا از قبر بلند میشن، یعنی از برزخ میان قیامت یا از خاک بلند میشن؟ خب خاک اصلا کل دنیا اصلا کل دنیا از شمس و کب برد از بهار و فوج علمت نفسون ما قدمت و اخر، اصلا دنیای دیگه میشه. اگه رسیدید این بحث اینجوری که مقدمات قیامت باید فراهم بشه تا قیامت فراهم بشه، دنیای دیگه میشه. زمینش حرف میزنه، دست حرف میزنه. خواهش میکنم فرصت بذارید به خودتون ظلم نکنید، اینا رو تحقیق کنید. اولین چیزی هم که مطالعه بفرمان این جزوه نحل چگونگی بدن اخرویه که من تنظیم کردم، خودم کاری نکردم، وقت گذاشتم به همگلله تنظیم کردم. شاید بکن چه نیازه غیر دون موفقه، یعنی ها با عقاید غلط نمیشه جلو رفت. جهنم نمیاد کسی ها، اگه کسی فکر کنید همین مار همین ماراس و همین آتیش همین آتیش جهنم نمیره، اما سیر نمیتونه بکنه. یعنی قبر یکی هم عقاید باطله. حالا من مثال میزنم، این کسی توکل، عقاید باطله که توکل نداره یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه همه چی دست خودشه. ولی واقعا چقدر امروز دلش واسطه؟ توکل یعنی چی؟ یه دنیا رئیس داره. آقا بوش میخواد بهانه پیدا کنه به ما حمله کنه، غلط میکنه، دنیا رئیس داره. توکل کار ازش میاد یا نمیاد؟ بوشو میشکنه. نه چند سال بوشو شکستیم، خب با چی شکستیم؟ چرا صدام نتونست بوشو بشکنه؟ وای که توکل نداشت. توکل کار ازش. خب حالا این توکل هر حال یه بهشت جلو شما با نمیکنه؟ توکل به خدا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بهشت امن. خب فردا این صورت میشه. در روایت داریم آنی که مردن میرن تو قبر. حالا قبر چیه؟ القبر اما راضتون من ریاض الجنه آغفرتون من حفره میرن. یعنی قبر به بهش آدم ها یا میرسونه یا به جهنم. پس قبر یه چیه حرف میزنه، فشار میاره. اهل توکل قبرشون با یفتحان لهم مد برسره. در روایت داریم قبر مؤمن اونچنان باز میکنن تا افق کار میکنه وسعت داره. خب مثل این دنیا دیگه بینش توحیدی مگه جز نیست که تا آینده رو میبینه، همه عالم در منظرش پیدا. یه آدمی که توحیدی نیست میگه فردا چی بخورم نمیرم، یعنی گشنه، یعنی از حرص فردا 10 میلیارد تومن ذخیره کرده که فردا نمیره. خب یکی الله اکبر امام میفرمان که احمد تو ای احمد بخونه. میگه احمد رفتم امامه برمی داشتم، صبح رفتم نون بخرم، دیدم یه آقای یه کنو خالی داره میخوره. گفتن امامه رو بردارید، منم امامه دادم به یه زنی که دوتا یتیم داشت، دوتا پیرم بکنه برای بچهاش، فعلنم سیر شدم تا زورم خدا بزرگ کرد. میگه احمد به خدا قسم 40 سال حسرت این آدم رو میخوره. خب این آدم آخه چرا این خدا چرا برای اینقدر بزرگه؟ برای اینا که 10 میلیارد پول دارن کوچیکه. این فشار، این فشار اصلا صورت میشه. حاصل قضیه این که قبر، قبر اخلاق و عقاید و اراده هایی که منجر به عمل شده اینا قبر رو میسازه. خب حالا فشار قبر یعنی فشار عقاید غلط، فشار اخلاق غلط، فشار اراده های غلطی که انجام دادیم. حاصل قضیه این میخواستم باب بحثی ذهن رو باز بشه ببینید نفس شما اونجا میره در باطن عالم، باطن عالم از امام صادق دیگه واژه ها هست رابن گفتی هم رسول الله اگه کسی تو دریا بمیره و ماهی ها بخورندش قبرش کجاست؟ جمله حضرت ببینید در باطن عالم. خب یعنی چه؟ یعنی قبرش سوری خب باطنش میره تو باطن عالم. حالا بدنش رو ماهی ها خوردن که ماهی ها خوردن که ماهی ها چه رفتی به این داره؟ حالا همینجا خیلی سوال پیش میاد، من میخوام سوالا نمونه اما میخوام قبل از اینکه سوال رو بابشه بکنم این حل بشه که شما یادتون باشه منتون اصل است، این منتون قبر داره و همواره شما با اون قبر هستی. اون قبر بعدش در یه عالم به نام قیامت از این آزاد بشین چون یامون حساب میشه و دیگه یامون حساب مشخص میشه که آدم در کجاست. خب من آدم که جسمانی به معنای این همینطور که عرض کردم اعمالتون تجسم میشه. در روایت داریم که این ملک بسیار زیبا میاد جلو آدم بعد مؤمن بهش میگه من انته تو کی اینقدر قشنگی؟ میگه انا صلات من نماز. به یکی دیگه شون میگه تو چی؟ میگه انا رأیک عقیده توحید. به یکی شون حالا اینا من دارم روایت رو سرهم میکنم هفتش اینا یه سالا دیر روایت ها اینجوری نیست که این یک روایت دیگه هست فوق العاده 3 سال دنبالشون گشتم تا پیداش کردم. بعد میگه که یک خود این ملک ها میگن تو چی اینقدر اطیب و اینقدر اطیبی اینقدر زیبا و نظیفی؟ میگه انا ولایت و که ولایت آل محمد. نارم شد میشینیم با هم صحبت کنیم میدیدیم چه مکتب علمی عالی در اختیار شیعه است. آینده حتما مال شیعه است برای که شیعه است که میتونه حرف اصلی و نهایی رو منظم و حساب شده بزن. من نهیدم من تقریبا همه مکتب رو بررسی کردم اصلا میخواهم حرف نهایی زدن مال شیعه. خب این سوال هم ذهنتون ممکنه اذیت میکنه که خب سوال کنی خب اگه واقعا قبر اونه پس چرا اولا خاکها رو نمیزنن رو مرده؟ خب لحب میذارن میدونی که این قاعده رو یادتون باشه. خب گوش بدید تمام حالاتی که بر بدن می آید مرده حس میکنه. چرا؟ چون یه نحوه تعلق به این بدن داره. میگه همین حالا شما چرخدون رو که فروختین دم دیگر نمیخندش حالا وقتی از در مقادری ها رو رد میشین یه نگاه نمی کنین این چرخ چطوره؟ چرخ که اینقدر با ما غریبه تنه ما بوده از 60 سال باش زندگی کرده. خب باید فشار بشنه برای ما حتی قبلش باید چه کار کنین؟ قبلش باید بذاریندش زمین که آماده بشه که حالا مخابره تو زمین بعدم از سر حتما نباید متوفا را باید از پا کرد با احترام گذاشته برای اینکه تمام حالاتی که بر تن میگذره حس میکنه. اصلا چرا تلقین؟ تلقین که میخونن در روایت هست حرک و تحرکن شدیدا، یعنی این مرده را حرکتش بده سفتم حرکتش بده. قول مردشی این مردشی را ببرن که اینقدر شل حرکت میده، نه باید سفت حرکت بده. هر یک رو تحرکن شدید است بدنشه بگی محکم تکونش بده بگو اسم یا فلان ابن فلان اسم الموتو حق النشور حق. اینقدر اینا عالیه داریم که اکثر مردم تا اینجا نمیفهمن مردن. مثلا شما یه از در میرین بیرون اینگاه تاق اومد پلا داره بارونه میشه چرا همچی میشه؟ چرا همچی شد؟ چرا به واسه من اینجور شده چرا عکسه چرا اینقدر لباسم قشنگ شده چرا اینقدر زمین زیر پام میره چرا گلستان اینقدر این گلاب بو میده اینقدر چرا شد یه مرتبه میگم یا فلان ابن فلان علی موتو حق مرده بودم و نمیدونستم تازه اکثر مردم عقل نبا اکثر مردم تا اونجا نمیفهمم مرده فقط من داستانها دارم از این قضیه دیدم نمیفهم شهدا بعضی بچه ها شهدا اومده بودن به خواب رفقا که ما نه مثلا بچه های شهید از شهدای خیلی خوب که میگم حدود مرده 50-60 ساله بودن مردای خیلی عالی بودن پسرشون میگفتن ازشون پرسیدن که وقت افتاده بودن جلو جبهه بدنش هم خراب و بو افتاده بود اینا گفتن ما نه بعد بالاخره با یه زحمت آوردن بعد از 5-6 ماه بعد بهشون اومده بودن به خوابشون باباشون هم گفته بودن این رفیق ما هم جبهه بود میگفت گفتم که بابا چی فهمیدیم مرده گفتم وقتی که از مسجد آوردیدن بیرون تو شهر همدان بودن مردم تشییع کرده بودن بعد که این متوفا رو آورده بودن شهید تو رو سر دستا که میرن تازه ایشون خودش از وقت داره کجا بود پیش خودش بود با خودش بود با عشقش بود اما حالا تازه به معنای ورودر ورزخ اینا پس این که میگن اینا را سؤاله ایست که باید جواب بدیم زود نگه اگه راستی راستی هیچ ربطی اگه بدن ما نیست پس چرا میجنبوننده چرا این همه روایت داریم خب جای این روایت را پیدا کنیم اینا خیلی روایت خوبیه به ما در واقع میخوام کمک بکنن که راحت تر ارتباطمون با بدن باشه خب چرا میگن بریم سر قبر مرده برش فاتحه خب بلکه نظر به این مرده به بدنش داره بیشتر از 40 سال هم عموما نداره قبرستان ها باید بعد از 40 سال چه کار کرد صاف کرد دوباره مرده خواهی کرد این سنگار هم خود به این قبر میذارن درد نمیخوره اینا مزاحم آینده هاشن ببینید از این زاویه بحث ها میشه بکنید نهایتا بنده نظرم است که باب بحثی باز شد در عزیزان که اگه فرصت داشته باشن کار کنن کاری هم بیشتر منظورم اینه که همون عرضی که داشتم خودتون رو ورق بزنید خیلی سوال و جواب داده میشه نیاز نیست حالا خود این متن جزوه هم کمکتون میکنه که بحثایی رو بکن بهترین کتابی که در این قسمت سراغ من دارم همون تحت همون مال ملا صدرا جلد هشتم و نهمه که تحت عنوان معرفت و نفس بر هشت ترجمه شده با یعنی ملا صدرا زحمت که کشیده اومده تمام بزرگان گذشته را هم حرفاشون را مطالعه کرده دستبندی کرد با اون اندیشه فوق‌العاده‌ای که داشتن به اضافه این که به روایت و آیات یه تسلط خیلی خوبی داشته کتاب های سجل کتاب معرفت و نفس آیت الله حسنزاده خوبه شرح جناب آقای صمدی به خصوص خوبه کمک میکنه دیگه کتاب من ممکنه حضور ذهن نداشته باشم حالا این کتاب جزوه ما و انسان در اسلام نظم بدی نداره کمک میکنه بهتون اینا کتاب آشتی با خدا که نرم و لطیف و کمک کننده کتاب آشتی با خدا کمکتون میکنه از این بحثا این زمینه میشه که انشاءالله بحثای معاد اگه دقیق بخونی معاد یعنی خود نشان دادن حقیقی مثلا معاد میگه جز نه معاد بهترین جا اقرأ کتابی که کفا به نفس کلیامه از سیگا خودتا بخون در واقع نکه اگه تو بحثای معاد دقت بخونی بهترین معرفت و نفس گیرتون میاد اسرار خالیت در این مسئله خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش ما رو از معارف عالیه‌ای که نصیب اولیاء قدش کرده است محروم مگردان صلی الله علی محمد و آل محمد